صفحه 576. ترس از اون قاتل و تهدیدهای حسن از یه طرف، عدا اطفاره شوکت و ارخانم از طرف دیگه راهی براش نذاشته بود جز این. تو هم که دو روز تموم هیچ خبری ازت نبود، خب میخواستی چیکار کنم بنده خدا؟ همسایه ها هم که یه ریز تو گوشش میخوندن که اگه تو توی قتل باباش دست نداشتی همون روز اول ولت میکردن و از این حرفا دیگه. از شوهر سابقش هم هیچ خبری نیست و درسته که حسن با اون دروغ‌های بیشاخودمش تونسته شوکت اون پیرمرد رو اغفال کنه، ولی شکوره که بچه نیست. به نظر من شکوره میخواد برگرده پیش تو، ولی خب شروطی داره. شرطای شکوره رو یکی یکی براش توضیح دادم که همش رو در جا قبول کرد. پس خوب گوش کن ببین چی میگم. من الان میرم تو، یه 10-15 دقیقه بعد شما این در و پنجره رو به قصد شکوندن بگیرین زیر مشت و لگد، و اگه حسن و آدماش اومدن هم بدون فوت وقت درگیر بشین باهاشون. این بار دم در نرسیده پیرمرد در رو باز کرد برام. همه اهل محل حتی تا سگ و گربه هاش هم خوب میدونن که شکوره چند وقت پیش قانونن و شهران از پسر تو طلاق گرفته و با کارو چلبی ازدواج کرده. اگه اون پسر گربه گور شده هم به اذن حضرت موسی از قبرش تو ناکجاباد بلند بشه و برگرده، باز هم به شکوره شبتی نداره. تو پسرت یه زن متأهل رو از تو خونش دزدیدین و اینجا تو خونتون حبسش کردین. شوهر این زن همین الان پشت دره و برای اعاده حیثیتش هم هیچ نیازی به حکم قاضی نمیبینه و الانه که با آدماش از در و پنجره بریزن این تو. بقیهش رو هم که خودت هم میتونی حدس بزنی دیگه. ما کی شکوره رو دزدیدیم؟ کی حبسش کرده؟ ناسلامتی من پدر بزرگ این بچه هم و حسن عموشونه. شکوره چون تک و تنها نمیتونست تو اون خونه سر کنه، خودش اومد پیش ما. هر وقتم خودش بخواد میتونه برگرده سر خونه زندگیش. شما انگار یادتون رفته که این خونه همون خونه ای که این بچه ها توش به دنیا اومدن. شکوره تو میخوای برگرده خونه بابات یا نه؟ یه چیزی منومن کرد که خوب نشینم، ولی فکر کنم گفت اگه بابام زنده بود که. بعد نشست کنج دیوار، شروع کرد به گریه کردن. بچه ها هم سعی رفتن کنارش و بغلش کردن و اونها هم زدن زیر گریه. با اینکه خوب میدونستم گریهش الکیه و میخواد سر پیرمرد و شیره به ماله، ولی اونقدر خوب گریه میکرد که من هم داشت اشکم در میومد. حالا دیگه اون حوریه مارمولک هم به اونا اضافه شده بود. چشمای پیرمرد هم داشت خیس میشد که کارا و آدما شروع کردن به کوبیدن در و پنجره، که خوب هم میکوبیدن ها. دو سه نفره همچین افتاده بودن به جون اون پنجره که انگار ارث باباشون رو بالا کشیده بود. سر و صدای راه انداخته بودن که انگار گلوله توپ بود که پشت سر هم منفجر میشد تو اون خونه. پیرمرد منتظر چی هستی پس؟ چرا در رو باز کرده و بهشون نمیگی که شکوره به خواست خودش اومده اینجا؟ اگه تو بودی عروست رو، نوه های جگرگوشت رو میدادی دست این سگ پدرا؟ با اون دستمال مخملی سرخم که همیشه تو آستینمه، اشکام رو پاک کردم و گفتم خودش میخواد بره. من قبلش هم گفتم اون آزاده و هر وقت دلش خواست میتونه بره. نشستم کنار شکوره و بچه هاش. حالا دیگه بچه ها مامانشون رو فراموش کرده بودن و از ترس سر و صدای اون بیرونی ها گریه میکردن و حق هم داشتن، که حتی من هم که میدونستم اون بیرون چه خبره ترسیده بودم، چه برسه اون طفل معصوم ها. شکوره، حالا که پدر شوهر سابقت اجازه میده و کارا هم که همه شرط های تو رو با جون و دل میپذیره، وقتشه که جلو پلاست رو جمع کنی، دست بچه هاتو بگیری و بری سراغ خونه زندگیت. از حسن میترسم، اون وحشیه، هر کاری بگی ازش بر میاد. اگه بیاد این کارا رو ببینه تا بلایی سرش نیاره ولش نمیکنه. باز هم میگی حسن؟ پس اون کارای بدبخت چی؟ هر چی بگی بنده خدا با جون و دل قبول میکنه. دیگه داری در حقش ناحقی میکنی به خدا. نگران حسن هم نباش. تا حالا چجوری باهاش کنار اومدیم؟ از این به بعد هم یه کاریش میکنیم. خب با همه اینا من نمیتونم اون در لعنتی رو باز کنم. از حسن میترسم. میفهمی یا نه؟ انتظار نداری که من بازش کنم. همینجوریش هم به اندازه کافی بهونه دادم دست حسن. از نگاهش معلوم بود که بهم حق میده. یه آهی کشید و گفت پس بذار بشکننش. حسن و کارا در هر حال که درگیر میشن، حالا این هم روش. اما اینجوری خون به پا میشه ها. مسئله ناموسی علکی نیست که. این ترکا، یعنی شما ترکا، این مسئله براشون، یعنی براتون شوخی بردار نیست که. اگه اونا به زور ببرنت، دیگه قاضی هم نمیتونه جلوی حسن رو بگیره ها. گفته باشم شاید اصلا قاضی هم بهش حق بده که یه عده قمه به دست به خونش هجوم آوردن و در خونش رو شکستن و یه زن و دوتا بچه رو به زور برداشتن و بردن به خودشون. از اون بر کارا هم میگه خب اومده بوده سراغ زنش دیگه، یه همچین دعوایی هم حالا حالاها تموم نمیشه که. به جای اینکه یه جواب درست حسابی به هم بده، نشست کنار بچه هاش و زد زیر گریه که مارمولکی این شکوره که نظیر نداره. حساب همه جاشو کرده بود دیگه، میخواست بشینه کنار و دعوای اون دوتا بدبخ رو تماشا کنه و آخر سر هم به خوش و سلامتی با هر کدومشون که برنده دعواشون ازدواج کنه و زندگی بکنه. بازنده هم که براش مهم نبود لابد. حیف اون کارا که گرفتار یه همچین افریتایی شده. دلم میخواست همه چی رو بیخیال بشم و بذارم برم سر خونه زندگی خودم. اما دیگه کار از کار گذشته بود و داشتم به این فکر میکردم که حسن و آدمهاش قبل از اینکه کارا و آدماش در رو بشکنن بیان بهتره یا بعدش، که یهو فکر اومد به سرم. رفتم جلوی در رو با تمام توانم داد زدم بس دیگه لام از سبا، که هم داد و بیداد اون وریها قد شد، هم گریه و زاری این وریها. نفس عمیقی کشیدم و گفتم بهتره که اورهان در رو باز کنه. بعد رو به اورهان کردم و گفتم مگه نه عزیز دلم، مگه تو نمیخوای برگردی خونتون ها؟ مگه نمیخوای؟ هنوز حرفام تموم نشده بود که یهو اورهان دوید سمت در و دستگیره رو چرخون، اما لای در که باز شد ترسید و سری برگشت بغل مامانش. همه ساکت بودن و فقط صدای وزوز بادی که از لای در نیمه باز میزد تو بود و تک و توک زوزه سگ‌ها که از خیلی دور دورا از اونور خلیج به گوش می‌رسید، تا اینکه شوکت رو به اورهان کرد و گفت به عمو حسن میگم و حالا ببین چی کارت میکنه. شکوره که شالش رو انداخت رو سرش خیالم راحت شد و تا اون رفت بغچش رو ببنده، من هم یه سری به آشپزخونه زدم که آبگوش هنوز رو اجاق بود و گرم. آفرین، فکر نمی کردم دست بخت شکوره اینقدر خوب باشه. کارا با هوشتر از این بود که پاشو بذاره تو اون خونه. حتی وقتی شوکت لج کرد و از تو اتاق پدر مرحومش بیرون نمی اومد، باز هم دخالتی نکرد که هیچ، حتی آدماش رو هم فرستاد ته کوچه، که از این رفتارش خیلی خوشم اومد. امان از دست این شوکت، بچه به این پر روی نوبره والا. حالا هم دوتا پاش رو کرده بود توی کفش که الا بلا باید اون قمه دست یاقوتی حسن رو هم با خودش بیاره. پیرمرد که تا حالا یه گوشه وایساده بود و هیچی نمیگفت، اومد جلو و بچه ها رو بوسید و در گوش شکوره یه چیزایی فسفس کرد و رو به من گفت اگه فکر میکنین همه چی تموم شده اشتباه میکنین، که برای حسن تازه داره شروع میشه. از من گفتن. از حزنی که تو چشای شکوره موج میزد وقتی که در و دیوار اون خونه رو نگاه میکرد، فهمیدم که از اون سالا که با شوهر سابقش تو این خونه زندگی میکرده خاطرات خوش زیادی مونده تو اون کله پوکش، که فکر کنم همون خاطرات خوش بود که نمیذاش بوی گند اون خونه رو حس کنه. نمیدونم اصلا غیر از من کسی این بو رو حس میکنه یا نه. از رفتار امشبش اصلا خوشم نیومده بود و برای همین تو مسیر برگشت یه کلمه هم باش حرف نزدم. چیزی که دوتا بچه و یه بیوه‌زن ابله و یه کلفت و یه پیرزن یهودی رو تو اون کوچه های تنگ و تاریک به هم نزدیک میکرد، علاوه بر سرما و گل و برف کوچه ها ترس بود. ترس از حسن که هممون ازش میترسیدیم. کارا و آدمهاش جوری دوروبر ما رو حلقه زده بودن که انگار سربازای قصد دارن همسر پادشاه رو مشایعت میکنن، که فکر کنم اونا هم از چیزی میترسیدن چون قمه هاشون رو غلاف نمیکردن که هیچ. مسیری هم که برای برگشت به خونه انتخاب کرده بودن مسیر معمول همیشگی نبود. البته فکر کنم اونا علاوه بر حسن و آدمهاش فکر ارزرومیه و گزمه ها و سکای ولگرد و دزد و راهزن و شب رو هزار تا کوفت و زهرمار دیگه هم بودن. زمین لیز بود و هوا تاریک، برای همین هر چند دقیقه یه بار یا به همدیگه میخوردیم یا به دیوارای کناری. نمیدونم این مسلمونا هم به جن و پری و روح و شبح اعتقاد دارن یا نه. من که بیشتر از اینا میترسیدم تا اونایی که کارا و بقیه به فکرشون بودن. خدا رو شکر در طول مسیر نه وقتی از پنجره ها رد می شدیم صدای عطسه و سرفه و خمیازه شنیدیم و نه وقتی از کنار آخورا رد می شدیم صدای زوزه و شیهه. آخه اون وقت شب آدم تا بفهمه این صداها مال کی و چیه زهرش می ترکه دیگه. اون شب اونقدر تاریک بود که چشم چشم رو نمی دید، ولی من همه کوچه پس کوچه های استانبول رو مثل کف دستم می شناسم و از روز سنگ فرش های کوچه پیندوز ها و از بوی دارچین باغچه حیات شیخ نوراللهینا و صدای شرشر چشمه حاج بابا علی هم که شده خوب می دونستم که ما سمت خونه شکوره اینا نمی دیم. معلوم بود که کارا تهدیدهای بابای حسن رو جدی گرفته و از طرفی قاتل شوهرمش هم هنوز دستگیر نشده بود. خب پس اینکه بخواد شکوره و بچه هاشو چند روز یه جای امن بدون از همه این تهدیدها پنهون کنه فکر بدی نبود خداییش. یواش یواش از این کارا داشت خوشم میومد که بچه باهوشی انصافا. فقط اگه میتونستم بفهمم اونجای امن کجاست هم به شما میگفتم، هم فردا صبح هستم. یه وقت در مورد من فکرای بد نکنین ها. خب شکوره میخوادش، من چه کارم این وسط؟ سر بازار و سرا سر و صدایی بود انگار. با اینکه دو سه کوچه با اونجا فاصله داشتیم ولی صدای داد و بیداد رو به وضوح میشنیدم. غلط نکنم 10-20 نفر با چوب و چماق و مشت و لگد افتاده بودن به جون هم. کارا غمه دست بلند خودش رو داد دست اون معلم و بهش گفت منو هرچه سریعتر برسونه در خونم. خودش هم غمه دست یاقوتی حسن رو از دست شوکت گرفت و دو سه قدمی رفت جلو تا سر و گوش یاب بده. حالا شکوره و هوریه و بچه ها اون وسط بودن و اون دوتا قلچماق و سلمونی و شاگردش هم چارگوشه اونا. شاید هم اصلا نقششون بود تا منو دست به سر کنن. کارا باهوشتر از اینه که اونجای امن رو به من نشون بده. ما پیچیدیم تو کوچه‌ای که پشت بازار و سرا بود، ولی کاش نمی پیچیدیم. سر کوچه قهوه خونه بود که جلوش حسابی شلوغ بود. اونقدر شلوغ که توی قهوه خونه رو به خوبی نمی دیدم. اما صدای آه و ناله‌ای رو که از اون تو می اومد خوب می شنیدم. سه چهار نفر مرد قد بلند و هیکلی هرچی فنجون استکون و لیوان اون تو بود ریخته بودن وسط کوچه و با چماق و خمه افتاده بودن به جونشون. بیشتر فنجونا چینی بود و استکان‌ها و لیوان‌ها هم شیشه‌ای. یه نفرم اون جلو رفته بود روی چارپایه و داشت در مورد مضرات قهوه صحبت می‌کرد انگار. میگفت برای معده و روده و چشم‌ها چقدر ضرر داره و مهمتر این که عقل آدمی رو ضایع می‌کنه. هی هم وسط حرفاش تاکید می‌کرد که اگه این ماده شیطونی چیز خوبی بود، پس چرا حضرت محمد هیچ وقت لب بهش نزده؟ انصافاً هم خوب صحبت می‌کرد. شاید هم اصلا شیخی چیزی بود، چون حرفاش واقعاً تاثیرگذار بود و من هم همون لحظه تصمیم گرفتم تا رسیدم خونه به نسلیم بگم که دیگه حق نداره از اون ماده لعنتی که این همه ضرر داره بخوره. حالا اینو درست، ولی یعنی همه این بند و بساط به خاطر قهوه و مضرات اون بود؟ نمیدونم. اون یارو همون که رو چارپایه بود حرفاش در مورد قهوه که تموم شد با صدای بلندتری گفت که به فتوای شیخ نصرت و به یاری خدا دونه دونه قهوه خونه ها و میخونه ها و دکه قلندرها روی یکی تاکید خاصی داشت، چون اینا به موسیقی حساسن و اونا هم که بدون موسیقی نمیتونن سر کنن که خدا همشون رو عاقبت به خیر کنه. و هر جای دیگه ای که توش عمل خلاف شرع میکنن شناسایی میکنن و همین بلا رو سرش میارن. هم از حرفای اون و هم از رفتار اونای دیگه معلوم بود که اینها با هیچ کسی شوخی ندارن. پیرمردی از توی قهوه خونه سلانه سلانه اومد بیرون که همه جاش زخم و زیری بود و غلط نکنم این همون آقای مداح بود که اونقدر زده بودنش که فکر کنم دیگه کارش تموم بود و اون شب شب آخر زندگیش. یه لحظه نمیدونم چی شد که همه پا به فرار گذاشتن. تای کوچه رو که نگاه کردم دیدم یه عالمه گزمه و داروغه دارن مشعل به دست میدون سمت ما که اینا هم اینجوری هن دیگه. همیشه یکم دیر میرسن. حالا دیگه واقعا مونده بودیم میان آب و آتیش. اون جلو ارزرومیا بودن با اون چماق‌ها و قمه‌های براقشون و از این ورم که این گزمه‌ها مثل گلگاو نرمی اومدن جلو، هر کی رو جلو پاشون بود له و لورده می‌کردن که یهو یکی دستم رو گرفت و کشید توی یکی از خونه‌ها. چهره‌اش رو که نگاه کردم کاراست. نگفتم اینا دارن منو دست به سر می‌کنن؟ کارا رو به اون معلم کرد و گفت از کوچه‌های پشتی برین که اونجا امن‌تره. رو به من لبخندی زد و خداحافظی کرد. اون معلم هم این تیری که از کمون در رفته باشه دست منو گرفت و دوید سمت در پشتی اون خونه. خیلی دوست داشتم بقیه قصه رو هم براتون تعریف کنم، ولی حیف که اون معلم هم ترسو بود هم خیلی عجول. صفحه 585، فصل 54، من زن. هر کی از راه میرسه میگه تو از زنها بدت میاد، ازشون متنفری، اصلا نمیشناسیشون و از این حرفا دیگه. تنها دلیلشون هم اینه که من تا حالا هیچ وقت قصه‌ای در مورد اونا تعریف نکردم. درسته که من یه مده هم و سالهاست به خاطر شغلم، البته راستش خیلی هم به شغلم ربطی نداره. از این شهر به اون شهر و از این مملکت به اون مملکت سفر میکنم و بیشتر وقتا تو قهوه خونه هام و مشغول تعریف و تفسیر قصه ها و هیچ وقتم اینقدری یه جا ساکن نبودم که فکر ازدواج و این حرفا بیفتم. ولی خب این دلیل نمیشه که زنها رو خوب نشناسم یا اینکه ازشون بدم بیاد. خوب میشناسمشون، با 4 تاشون رابطه خیلی نزدیکی هم داشتم که هم اونا منو دوست داشتن هم من اونا رو و سالها هم با هم زندگی کردیم. یک مادر مرحومم، 2 خاله عزیزم، 3 زن برادرم که تا دلتون بخواد ازش کتک خوردم. 4. زنی که فقط یه بار چهرش رو از پشت پنجره بسته طبقه دوم خونه تو قونیه دیدم و با اینکه دیگه هیچ وقت ندیدمش و نشد که شده یه کلمه هم باش حرف بزنم، ولی همیشه دوستش داشتم و دارم که شاید هم الان دیگه مرده باشه. آخه قضیه مال خیلی وقت پیش هاست. من هم با دستورات شهر مقدسمون کاملا موافقم که دیدن زنها خصوصا خوشگلاشون از فاصله نزدیک و بدون حجاب درست حسابی برای مردها، خصوصا مردهای ضعیف و نفس که نمیدونم اصلا بهشون میشه گفت مرد یا نه، هیچ خوب نیست. حالا اگه زن و مردی به این کار اصرار دارن، خب مثل بچه آدم برن ازدواج کنن دیگه. البته منظورم از این که گفتم هیچ خوب نیست این نیست که تا یه مرد یه زن خوشگل رو دید حس و حال شهوانی بهش دست میده ها. موضوع اینه که زنها یه جوری هن. بذارین اینجاشو بیخیال شیم که باز گیم میدم من از زنها متنفرم و از این حرفا. البته باید این رو هم بگم که من خیلی هم با حرفای جناب شیخ موافق نیستم که میگه علت شکست این کفار فرنگی از سربازای ما اینه که زنهاشون نه تنها مثل زنهای ما چهرهشون رو نمیپوشونن، بلکه سر و گردن و دست و پاشون و حتی بخشی از سینه و رانشون هم همیشه برملاست. راست یا دروغ، اینکه اونجاهاشون همیشه برملاست یا نه، وای حضرت شیخ، من فقط دارم نقل قول میکنم. با اینکه از همون بچگیام فهمیده بودم که هر چی از این جماعت فاصله بگیرم بیشتر بهم خوش میگذره، ولی خب خیلی کنجکاو بودم که بدونم اونا با مردا چه فرقی دارن یا اینکه اصلا ببینم فرقی دارن یا نه. اونا هم درست مثل ما هستن. من که تا اون موقع جز خاله و مادرم هیچ زنی رو از نزدیک ندیده بودم، فکر کردم که فقط به یه طریق میتونم به جواب این سوال هام برسم. اون هم اینه که ببینم اونا چیا میخورن، چیا میپوشن، به چیا فکر میکنن، حس و حالشون چجوریه، از چه چیزایی خوششون میاد و چرا. برای همین تصمیم گرفتم اول از لباساشون شروع کنم و یه سال آخرای تابستون که همه خانواده، پدر و مادر و خاله و برادرم قرار بود برن دهکده پدر بزرگم اینا، من خودم رو زدم به کسالت و از تو رخت خوابم جمع نخوردم. مامانم گفت تو که همیشه دوست داشتی بیای اونجا و هم از سگ و اسبای پدر بزرگت خوشت میومد و هم از میوه های خوشمزه باغچش که اتفاقا الانم فصلشونه، چه مرگت شده حالا. نمیتونستم بگم که میخوام بمونم تو خونه و لباسای تو رو بپوشم، برای همین گفتم شکمم بد جوری درد میکنه مامان. بابام گفت خودت رو به موش مردگی نزن بچه، عرق نعنای بیده مشکی کال گاو زبون چیزی بخوری حالت میاد سر جاش. حالا اگه اجازه بدین میخوام حس و حالی رو که اون روز از پوشیدن لباسای مادر و خالم بهم دست داد برای شما برادرهای نقاش و خطاط هم تعریف کنم. اولش این رو بگم که برخلاف چیزایی که تا اون روز تو کتاب‌ها خونده بودم و پای منبرها شنیده بودم، وقتی لباس زنانه تنم بود و داشتم ادا عطاره زنونه در می آوردم اصلا احساس نمی کردم به شیطون نزدیکتر شدم. حتی برعکس، وقتی اون دامن چینچین گلمنگولی مامانم رو پام کردم خیلی هم حس خوبی داشتم و احساس می کردم مثل مامان تو پوشیدنش ظرافت خاصی به خرج دادم. وقتی اون پیرهن مغز پسته‌ای خالم رو هم تنم کردم حس مادری بهم دست داد و احساس می‌کردم با اینکه نمی‌تونم مثل خالم به بچه‌ها شیر بدم، ولی با غذاهای خوشمزه‌ای که می‌تونم بپزم می‌تونم همه بچه‌های گرسنه دنیا رو تا ابد سیر کنم. فقط یه مشکل بود این وسط، اون هم این که با این سینه‌هایی که من داشتم پیرهن خالم خیلی گشاد بود برام و هرچی جوراب و پیرهن و شلوارکم می‌چپوندم اون تو واسم کفاف نمی‌کرد. نمی‌دونم خالم از داشتن یه همچین سینه‌هایی چه حسی داره. نمیدونم لذتی که از شیر دادن به یه بچه گرسنه و گریون به خالم دست میده به داشتن یه همچین سینه‌ای میارزه یا نه. از تو صندوقچه مامان، از لای پارچه‌های ابریشمی سرخ چینی، از تو اون جوراب پشمی که دستباف خودش بود، سینه‌ریز طلایی رو هم که بخشی از جهیزیه‌اش بود در آوردم و انداختم گردنم. شال سرخ مخملی خالم رو هم سرم کردم و رفتم جلوی آینه قاب صدفیمون تا یکم از اون سرخابی که مامان همیشه بعد از همون میمالید رو گونه‌هاش بمالم رو گونه هم. این شال هم خوب چیزیه ها، کل موهای وزوزین رو پوشونده بود. نمیشد گفت مثل مامان یه خاله شده بودم، ولی خب خیلی هم زشت نبودم. فکر میکردم اگه قرار بود دختر باشم چیز بدی هم نمیشدم، فقط یکم ناز و عشوه کم داشتم که اونا رو هم میشد یکاریش کرد، که البته فکر نمیکنم برای دختر شدن حتما باید ناز و عشوه هم بیای، چه ربطی داره آخه. دیگه ظاهرم کلن شبیه زنها شده بود و اولین حسی که به هم دست داد حس رقصیدن بود و راستش از شما چه پنهون یه چند تا بشکن هم زدم و یه قری هم دادم. چشمام هم هی یه جوری می شد انگار می خواستم گریه کنم. نمی دونم این زنها چرا برای هر چیزی گریه می کنن. مامانم حتی وقتی که برای ناراحتیش بهونه‌ای نداره باز هم گریه میکنه و همیشه هم یه توجیهی داره برای خودش دیگه. گاهی وقتا میگه اشک شوقه، گاهی وقتا میگه گریه حسرته. من که سر در نمیارم. وقتی از رقص و گریه خسته شدم، حس شاعری بهم دست داد و چیزایی هم زمزمه کردم واسه خودم که البته نمیدونم شعر بود یا ترانه. هنگامی که درختی را بلند، کوهی را با شکوه و صخره‌ای را خطرناک می‌خوانیم، هنگامی که مخلوقی را مرد، مخلوق دیگری را زن می‌نامیم، صفاتی به آنها نسبت می‌دهیم که به ما تعلق دارند، نه به آنها. و هنگامی که در این تعاریف غرق می‌شویم، یک چیز را فراموش می‌کنیم. زندگی کردن را، زندگی کردن را، زندگی کردن را. راستش رو بخواین، اینا رو همین چند روز پیش توی کتاب شعر خوندم. وگرنه منو چه به این غلط ها. همین الانشم عرضه یه بیت شعر گفتن ندارم، چه برسه به اون موقع ها که یه الف بچه بیشتر نبودم. بعضی از این نقاش ها که نسبت بقیه به هم نزدیکترن، این روز ها مدام توی گوشم میخونن که این از رومیا بد جوری پی منن و بهتره که یه چند وقتی پرده خونی رو بذارم کنار. ولی من ترسی ازشون ندارم. پره پرش میکشنم دیگه، نه که خیلی با چنگ و دندون چسبیدن به زندگی. اونا هم اگر راست میگن دست گلایی رو که حضرت شیخشون به آب میده لاپوشونی کنن قبل از اینکه به حساب همسال من رسیدگی کنن. والا من که تا حالا ندیدمش، ولی دیشب یکی از زنای میخونه همچی مشخصات این جناب شیخ رو جز به جز برای یکی تعریف میکرد که انگار خیلی از نزدیک میشناختتش. خیلی خوب، حالا ول کنین این جناب شیخ رو، که این کارها از یه آدم زن و بچه دار خیلی بعیده و به من چه اصلا. داشتم میگفتم دیگه آروم آروم حس و حال زنها دستم میومد. با همون سر و وز یه دو پارچه لباس شستم و یه وعده غذا هم پختم که هیچ کدومش لذتی نداشت برام و فکر نمی کنم برای زنها هم داشته باشه. به نظر من اونا هم به خاطر راحتی بچه ها و شوهراشون این کارا رو میکنن، یعنی از اینکه مثلا شوهراشون سر و وز مناسبی داشته و گشنه و تشنه نباشن لذت میبرن، نه از خود پخت و پز و رفت و رو. دیگه کار داشت به جاهای باریک میکشید. آره درست حد زدین، همین مسئله شوهر دیگه. آخه ما هر وقت خواستیم اینجای قصه رو تعریف کنیم، بعضی از این نقاشا لب و لوچه‌شون رو ور کشیدن و با صدای اوه هاشون قهوه خونه رو گذاشتن رو سرشون. نمیدونم چرا حالیشون نیست که این مسئله برای زنها همون تعریفی رو داره که برای ما مردها. ای لعنت بر گور بابای اون کسی که این صیغه فاعل و مفعولی رو انداخته تو دهن اینا. ول کنین تو رو خدا، اصلا حوصله دهن به دهن شدن با این ابلهای بلهوس رو ندارم. داشت یادم میرفت ها، مگه قرار نبود این چهارشنبه شب قصه شیطون و اون زنه رو براتون تعریف کنم؟ خب امشب چهارشنبه است دیگه، پس گوش کنین. قصه مال همین استانبول خودمونه و تو یکی از اون محله های فقیر نشین پایینش اتفاق افتاده، همین 40-50 سال پیش. قصه از اینجا شروع میشه که یک کاتبی به اسم احمد افندی به استخدام یک پاشایی به اسم واصف پاشا در میاد که این احمد افندی ما متأهل بود و دوتا بچه قد و نیم قد هم داشت، در حالی که واصف پاشا تازه ازدواج کرد و هنوز بچه نداشت. اینجوری بگم براتون که همون روز اول که احمد افندی وارد خونه واصف پاشا میشه و از پشت پنجره طبقه دوم زن بلنبالای پاشا رو میبینه، یه دل نه هزار دل عاشقش میشه. زن پاشا هم که چشما سیاه، چهره سبزه، قد بلند، خلاصه همه چی سر جاش دیگه. اما نه احمد افندی عرضه این کارا رو داشت و نه زن پاشا محل سگ بهش میذاشت. یه وقت فکر نکنیم با احمد افندی مشکلی داشت ها، نه، اون با همه مردا اینجوری بود چون عاشق پاشا بود و جز اون به هیچ مرد دیگه ای فکر نمیکرد. خلاصه این احمد افندی ما دوچار دردی شده بود که نه پیش هیچ کس جرأت گفتنش رو نداشت و نه قدرت تحملش رو. نتیجه چی شد؟ معلومه دیگه، کنج میخونه ها و بدمستی ها و گریه و زاری و بالاخره هم که قصه لو رفت دیگه، هم پیش زن احمد افندی هم پیش پاشا و زنش. اما هم زن احمد افندی و هم دوتا خوب میدونستن که احمد افندی نه مرد زنبارو و بلحوستیه و نه اهل چشم چرونی و این حرفا. برای همین هیچ کدومشون قضیه رو جدی نگرفتن و گفتن یه چند روزی که بگذره همه چیز فراموش میکنه و میچسبه به خونه زندگیش لابد. تا اینکه بالاخره کل محل از قضیه خبردار شدن. بعضیا دلشون براش میسوخت، بعضیا مسخرهش میکردن، بعضیا اصلا چیزا براشون مهم نبود. خب دیگه پاشا و زنش به گریهای هر شب احمد افندی جلوی در خونهشون، زیر پنجره اتاق خوابشون، تو باغچه‌شون، سر کوچه‌شون عادت کرده بودن و زن احمد افندی هم که همون روزای اول دست بچه‌هاشو گرفت و رفت خونه باباشو. اهل محل هم که داشتن زندگیشون رو میکردن دیگه. دیگه احمد افندی شده بود آواره کوچه و خیابون و یه پا مجنون. جونم بگه براتون که به سال نکشیده آه و ناله احمد افندی دامنگیر همشون شد. چشمه سر محل خشکید. درختای چنار تو کوچه دونه دونه پکیدن و افتادن. کاسبها بازارشون کساد شد و مرگ و مرض و فقر و فحشا کل محل رو گرفت. حالا دیگه اهل محل یکی یکی برو بندیل خودشون رو میبستن و یا علی هر کجا که شد. پاشا و زنش هم از این بدبختی ها بی نصیب نبودن. بچه دار که نمی شدن هیچ، روز به روز هم از هم فاصله می گرفتن و عشقشون ته می کشید انگار. عشق اینجوریه دیگه، نه دوا و درمون داره نه چاره و علاج. اه آدم عاشق هم بد جوری خفته آدم رو می گیره ها. اینها دیگه کیان؟ چرا اینجوری می کنن؟ آقا نشکن اون میز رو، نزن اون بند خدا رو، ول کن یقه رو. صفحه 593، فصل 55، پروانه میگن بهم. از دور دیدم که جلوی قهوه خونه کمی شلوغه، ولی اصلا به ذهنم نیومد که ممکنه از رومیا باشه. ریخته بودن اون تو، داشتن دعو و داغونش میکردن. از مشتری هم هر کی رو میگرفتن به قصد کشت میزدن. خوب شد من یکم دیر رسیدم. نه تو اون شلوغی ها چشمم افتاد به کارا که اون پیرزن یهودی هم باهاش بود، همون دست فروشه. بند خدا استاد مدده رو هم تا میشد زده بودنش. یهو سرکله گزمه ها که پرتعداد هم بودن از اون سر کوچه پیدا شد و همه پا به فرار گذاشتن. ارزرومی ها هم همینطور. تا ارزرومی ها بتونن فرار کنن گزمه ها رسیده بودن بهشون و درگیری شروع شد که بیا و ببین. دیگه هیچکی حواسش به قهوه خونه نبود. رفتم تو. همه چی درب و داغون بود. میز و صندلی ها، فنجون نلبکی ها، سموبر ها و قهوه جوش ها. کف قهوه خونه جوری بود که به سختی میشد توش راه رفت. چراغی که همیشه آویزون بود بالای نقاشی که استاد مدا جلوش میستاد و قصهشو تعریف میکرد هنوزم روشن بود، ولی از خود نقاشی خبری نبود. برای همین هم همه خردریزهای فنجون نلبکی ها و تخت پاره های میز و صندلی ها به وضوح دیده میشدن. دوتا صندلی نصف نیمه رو رو به هم تکیه دادم و رفتم روشو. چراغ رو برداشتم و رفتم تای قهوه خونه که 7-8 تا از مشتری ها اونجا این جسد افتاده بودن زیر میز و صندلی های شکسته. سر تا پاشون هم خونی بود و هیچ حرکتی نمی کردن. یکیشون هنوز داشت نفس می کشید که اومدم برم پیشش که یه صدایی خورخوری از تو حنجرش در اومد و فکر کنم مرد. خیلی ترسیده بودم. در جا خشکم داده بود و نمی تونستم حرکت کنم. یهو احساس کردم یکی پشت سرمه و بدون اینکه برگردم سمتش از صدا شناختمش. کارا بود که گفت این دیگه چه وحشیگریه. دودایی یکی از میزها رو کشیدیم کنار تا ببینیم کسی که زیرش افتاده سالمه یا نه، که مرده بود. صورتش جوری داغون شده بود که نمیشد فهمید کیه و به راحتی میشد فهمید که اول یه 10-20 تا مشت و لگد نثارش کرده و بعد هم خفش کرده بودن. البته دماغش جوری له شده بود که احتمالا مال ضربه چماق باشه. پیرهنش هم بد جوری خونی بود که به احتمال قوی همه دنده‌هاش خرد شده بودن از بس یکی از اون ارزرومی‌ها روش بالا و پایی می‌پریده. کارا گفت اون چراغ رو بگیریم ور. کنار اجاق یه آسیاب قهوه بود و یه ترازو و چند تا فنجون که از غذا سالم مونده بودن. البته کارا به اینا کاری نداشت و زیر بغل یکی رو گرفته بود که منم میشناختمش. از شاگردای استاد مداح بود. چراغ رو بردم جلوتر که بله، اون هم مرده بود. اطراف اون جوان تیک پاره های صفحه نقاشی ریخته بود روی زمین که احتمالاً موضوع قصه امشب استاد بوده، که اگه اشتباه نکنم باید نقاشی یه زن باشه. کارا یه نگاه به تیکه پارای و نقاشی انداخت و زل زد تو چشای من. از کجا فهمید مرد تیکه؟ گفتم آره من کشیده بودمش. هر چند وقت یه بار یه نقاشی میکشم براش. من تا حالا نمیدونستم این قهوه خونه یه در پشتی هم داره که به احتمال قوی چند تا از مشتری ها از طریق همین در جون سالم به در برده بودن. از دست اون ارزرومی ها. البته از پودر قهوه زیادی که ریخته شده بود روی گل و برف کوچه معلوم می شد که اونجا هم از دست ارزرومی ها در امون نبوده. هیچ کدوم از مشتریایی که افتاده بودن اون وسط زنده نبودن تا بشه براشون کاری انجام داد. برای همین من اون کارا از همون در پشتی زدیم بیرون و فکر کنم کارا هم مثل من داشت به این فکر می کرد که سر استاد مدده چه بلایی اومده. هنوز زنده است یا اونم مرده تا حالا؟ تا سر کوچه هیچ کدوممون حرف نزدیم و سر کوچه که رسیدیم یهو کارا وایساد و یه خنجر دست یاقوتی از زیر رداش در آورد و گذاش رو خرخرم. همین الان میریم خونه تو، وجب به وجبش رو میگردی. دیر اومدی عزیزم. آدم های جناب فرمانده قبل از تو این کار رو کردن. بیشتر از اینکه ترسیده باشم یا چه میدونم عصبانی ناراحت شده باشم، احساس میکردم دارم تحقیر میشم. از وقتی شوهرم مرده همه به من مشکوکن، هیچ سند و مدرکی ندارن و